أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در این بود که آیا برای جواز امتثال بعد الامتثال به تبدیل امتثال به امتثال آخر می توان به روایاتی که در باب اعاده صلات آیات قبل از انجلا و اعاده صلات جماعتن لمن اتا به صلات فرادا، به این روایات میشه استدلال کرد یا نمیتوان استدلال کرد؟ استدلال به این روایات در خود کلام مرحوم آخوند در بحث اجزا مطرح شده، همونطور که در محل بحث یعنی در بحث مره و تکرار مرحوم آخوند تفصیل دادن بین جایی که امتثال الامر علت تامه برای حصول غرض باشد به جایی که امتثال الامر علت تامه نباشه، در جایی که علت تامه نباشه و غرض اقصا با موافقت الامر حاصل نشه، اونجا فرمود امتثال بعد الامتثال جائز هست، تبدیل الامتثال به امتثال آخر جائز هست. در بحث اجزا هم همین مطالب را اونجا تکرار کرده و اونجا دلیل هم ذکر کرده. این اون مطلبی که قبلا به عنوان اشکال مطرح شده، به عنوان شاهد مطرح شده برای مختار مرحوم آخون که لو اریغ الما یجب اتیان الما ثانیان، این رو مرحوم آخون در بحث ایزا با عنوان دلیل برای مختار خودش ذکر کرده. این شاهد از خود مرحوم آخونده و بعد از اینکه این رو مطرح کرده، استدلال به روایات هم در کلام خود مرحوم آخوند اومده. در همونجا فرموده در صورت ثانیه که امتثال الامر علت تامه للامتثال نیست، غرض اقصا هنوز اگه غرض اقصا هنوز باقی باشد، حاصل نشده باشد، اینجا جای امتثال ثانی وجود داره. در بحث اجزا فرمود و یعید ذالک بل یدل علی، یعید بل یدل علی ما ورد فی روایات فی باب اعادت من صلا فرادا جماعتن و ان الله تعالی یختار احبهما الی، برمولی که اینم دلیل، اینم به عنوان دلیل بر دلیل ما حساب می شود، معید بلکه دلیل. کلام در این بود که آیا روایاتی که در اعاده صلات جماعتن و همینطور روایاتی که در اعاده صلات آیات قبل از انجلا، تکرار صلات آیات قبل از انجلا وارد شده، آیا این روایات دلیل بر مدعای مرحوم آخون می شود، دلیل بر وقوع امتثال بعد از امتثال می شود که بله بالبداهه دلالت بر امکان هم داشته باشه، یا اینکه دلیل بر این مدعا نمیشه؟ نسبت به روایات مورد اول که روایات وارد در صلات آیات بود قبل از انجلا، اشکال در استدلال به این روایات بیان شد که اونچه که در این روایات اومده در حد امر به اعاده صلات، این امر به اعاده صلات دلیل بر این نیست که امر اول که امر وجوبی بود باقی هست، چون غرض حاصل نشده امر اول باقی هست و لذا امتثال ثانی مورد داره. دلیل بر این نیست. چرا؟ به خاطر این که امر به عاده ممکنه به خاطر این باشد که در این موارد علاوه بر امر وجوبی که تعلق گرفته است به صرف الوجود طبیعت، علاوه بر اون یه امر استحبابی هم در عرض امر وجوبی، علاوه بر امر وجوبی یه امر استحبابی هم به تکرار صلات تعلق گرفته. این اشکال استدلال به روایات در مورد اول این بود. در مورد دوم که روایات وارد در اعاده صلات جماعتن لمن اتا بها فرادا، در این مورد دوم روایات سه طایفه بودند. طایفه اول از روایات در این مورد دوم روایاتی بودند که مضمون اونها در همین حد بود که بعد از اتیان صلات فرادا جا دارد که مکلف نمازش را جماعتاً اتیان بکنه. مضمونش در همین حد بود. با توجه به اینکه مضمونش در همین حد امر به اعاده هست، امر به ایجاد صلات جماعتاً بعد از اتیان صلات فرادا هست، اون اشکالی که در استدلال به روایات مورد اول مطرح شده، اون اشکال در اینجا مطرح میشه که این دلالت بر بقای امر اول و جواز امتثال بعد از امتثال نداره. امر به عاده ممکنه به خاطر وجود امر استحبابی زائد بر امر وجوبی باشه. اگه به خاطر امر استحبابی مطلوبیت داشته باشه تکرار صلات، این ارتباطی به بحث تبدیل امتثال به امتثال آخر نداره. اما دو طایفه دیگر از روایات در مورد ثانی باقی مونده. طایفه دوم از روایات در مورد ثانی روایاتی هستند که در اونها بعد از امر به اعاده این تعبیر وارد شده که یجعلها الفریضه، این نمازی را که میخوانی این را فریضه قرار بده. تقریب استدلال به این روایات به نفع مرحوم آخوند اینه که خب در این روایات بیان شده که این نمازی که بار دوم میخوانی این را فریضه قرار بده، یعنی این را امتثال همون امر وجوبی قرار بده. اگر این نماز دوم امتثال امر وجوبی باشه، این معناش اینه که امتثال بعد از امتثال ممکنه، چون قبلا که امتثال شده بود با اتیان و صلات فرادا امتثال تحقق پیدا کرده بود. الان که در روایت فرموده که این را فریضه قرار بده، بعد از امتثال اول یه نماز دیگه هم بخون، همون نماز ظهری که قبلا فلانا خوندی همون را دوباره بخون، این را فریضه قرار بده، معناش این را مساق امتثال امر اول قرار بده. این نشون میده که امر اول همچنان باقی هست، و الان اگه امر اول باقی نباشه که این فریضه حساب نمیشه، این امتثال اون نماز امتثال امر اول حساب نمیشه. این طایفه دوم با این مضمون وارد شده. تقریب استدلال اینه، روایاتی که در این طایفه دوم هست، روایت اول این که دلالت بر این میکنه صحیحه هشام ابن سالم هست که مرحوم صدوق در باب 54 از ابواب صلات جماعت، حدیث اول اون باب صحیحه هشام ابن سالم که صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم صدوق به اسنادش از هشام ابن سالم، سند مرحوم صدوق به هشام ابن سالم هم سند تامی هست، دو تا سند داره، هر دو سند معتبر و صحیح حساب میشه، روی حساب روایت میشه صحیحه. بعد مرحوم صدوق به اسنادش از هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فر رجل یصل صلات وحده، نمازش را تنهایی میخونه، با فرارا میخونه، ثم یجد جماعتا، بعد نماز میبینه که نماز جماعت اقامه شده. این وظیفه شخص در اینجا چیه؟ در جواب این سوال امام علیه السلام فرمودن یصلی معهم و یجعلها الفریضه ان شاء الله. این رو هم عنوان نماز فریضه قرار بده اگر خواست. این یک روایت که این یجعل و حل فریضه در این روایت اومده، کلمه انشاء هم در روایت اومده. در همون باب 54 روایت دیگه هست که همین مضمون رو در او اومده، فقط اون قسمت آخر که انشاء اونو نداره. صحیحه حفص ابن بختری، حدیث 11 از باب 54، بله، و عن محمد ابن اسماعیل عن فضل، یعنی صاحب وسائل نقل میکنه از کلینی، از محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان، این یک سند، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن ابی عمر عن حفص ابن بختری عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یصلی صلاة وحده ثم یجد جماعتا قال یصلی معهم و یجعلها الفریضه. این هم حدیث دومی که در این طایفه ثانیه مندرج هستم. خب تقریب استدلال به این روایات معلوم شد که در این روایات، در این دسته دوم فرمودن که در این روایات دسته دوم امر به اعاده صلات شده، فرمودن که یه بار دیگه نماز بخون بعد از بار اول که نماز خوندی، یه بار دیگه هم نماز رو انجام بده. ولی فقط امر به عاده نیست، در کنار امر به عاده یجعل و حل فریضه هست که این عبارت نشون میدهد که این فرد دوم از اون هم مساق فریضه هست، یعنی امتثال امر اوله. آیا استدلال به این طایفه دوم با این تقریب تمام هست یا تمام نیست؟ اشکالی شده است در نسبت به استدلال به این طایفه دوم، اشکالات متعددی نسبت به این استدلال شده. اشکالی است که در کلام مرحوم شیخ در تهذیب ذکر شده. مرحوم شیخ در تهذیب وقتی روایت حفص را نقل میکنه، چون روایت هشام ابن سالم در تهذیب نیست، روایت حفص که سند کلینی درش بود در تهذیب هم در جلد 3 صفحه 50 و 51 این روایت حفص را مرحوم شیخ طوسی نقل کرده که اون ذیل انشاء را نداره، همون یجعل و حل فریضه داره. بعد از اینکه این روایت حفص را نقل کرده، فرموده که این روایت نمیخواد بفرماید بعد از اتیان صلات فرادا دوباره همون نماز را به جماعت بخون. نه، این مفاد این روایت اینه که اگر شخص در اثنای نماز فریضه بوده، در اثنای نماز فریضه بوده، دیده که جماعت اقامه شده، اینجا اون نماز فریضه را رها میکنه، وارد نماز جماعت میشه. یجعل و حل فریضه یعنی این، بله، وارد نماز فریضه میشه. بله، در حقیقت این روایت جز روایاتی است که قبلا هم اشاره شده که در بعضی از موارد عدول از نافل از فریضه به نافله جایز هست، عدول از فریضه به نافله جایزه. یکی از موارد جواز عدول من الفریضه الی النافله جایی است که شخص مشغول نماز فریضه بوده، در اثنا نماز جماعت اقامه شده. خب اینجا نیتش را به نافله برمیگردونه و زود تمام میکنه که بیاد نماز به جماعت برسه. پس جواب مرحوم شیخ طوسی از استدلال به این روایت لتبدیل الامتثال باشه، جوابش این که اصلا مورد این روایت جایی است که شخص در اثنای نماز بوده و قبل از تمام شدن نماز میبینه که جماعت اقامه شده. امام علیه السلام که فرموده یصلی معهم به یجعل الفریضه، یعنی اون نماز را دقیقا رها بکن، اون را تبدیل به نافله بکن، حالا یا رها بکن کلن که قطع بشه یا تبدیل به نافله بکن و بیا وارد نماز جماعت بشه، نمازت را به صورت جماعت بخون. فرمودن که بعد از اینکه این روایت را نقل کرده در تحذیر فرموده والمعنا فی هذا الحدیث ان من صلى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعتا فليجعلها نافله ثم يصلي في جماعه. اینا بله نافله قرار میده، یعنی رها میکنه از اون حالت فریضه، رها میکنه میاد وارد جماعت میشه. فرموده مورد این روایت اینه و لیس ذلک لمن فرغ من صلاته بنیت الفرض. این مورد این روایت جایی نیست که شخص نماز فریضهش را، نماز ظهرش را تمام کرده، فارغ شده، الان دیده که جماعت برپا شده، این روایت اینجا را نمیگیره. چون کسی که نماز فریضه را خونده خب امر امتثال شده، ساقط شده دیگه، دیگه امری باقی نبوده، باقی نمیمونه که این شخص بخواهد نمازش را، نماز فریضهش را به جماعت بخواد بخونه. فرموده ولیس ذلک لمن فرغ من صلاته بنیت الفرض. چرا؟ لان من صلى من صلى الفرض بنیت الفرض فلا يمكن ان يجعلها غير الفرض. کسی که نماز فریضه رو خونده، به نحو فرادا خونده، دیگه معنا نداره که این رو غیر فریضه قرار بده، بیاد یه فریضه دیگه انجام بده، این جا نداره دیگه. همون حرف معروف که امتثال بعد از امتثال معنا نداره دیگه. اون عمل اولی که انجام شده اون وقع فی محله مصداق فریضه بوده دیگه، دیگه وجه نداره که یه چیزی دیگه رو به عنوان فریضه قرار بده. مرحوم شیخ فرموده روایت اینجا رو نمیگه، روایت جایی رو میگیره که شخص در اثنای نماز باشه. دلیل چیه؟ چرا میگید روایت اینجا رو نمیگیره؟ هم میشود روایت بر جایی که شخص در اثنای نماز باشه، فارغ نشده از هنوز از صلاه، فارغ نشده. فرموده دلیل بر این روایت، روایت موثقه سماعه است که در موثقه سماعه به صورت واضح بیان شده که کسی که مشغول فریضه بوده و دیده جماعت اقامه شده، اون را تبدیل به نافله میکنه، اگه یک رکعت خونده بود یک رکعت دیگه اضافه میکنه، تبدیل به نافله میشود. خب نافله بعد میاد سراغ فریضه. فرموده دلیل ما بر حمل روایت هفت بر این که این وارده در اثنا هست، شاهد و دلیلش روایت موثقه سماعه هست که در موثقه سماعه فرموده والذی یدل علی ما ذکرنا ما رواه محمد بن یعقوب تا سماعه که قال سأل دوان رجل امکان یسلی فخرج الامام و قد صلى الرجل رکعتا من صلات الفریضه. این سوال سماعه بود. بله امام علیه السلام در جواب سماعه فرمودن ان کان اماما عدلا فلیصل اخرى. اگه اون امام جماعتی که اومده در مسجد میخوان نماز بخونه امام عادل واجد شرایط باشه، این بنده خدا که نمازش را یک رکعت از نماز واجبش را خونده یک رکعت دیگه به او اضافه میکنه، فلیصل اخرى و ینصره و یجعلها تطوعاً ولیدخل مع الامام فی صلاته. اگه امام عادل بود که اینگونه عمل میکنه، اگه امام عادل نبود، امام غیر واجد لشرائط بود، همون نماز فریضه‌ای که شروع کرده اون را ادامه میده، تمام میکنه، منتها یه جوری هم عمل میکنه که تقیه رعایت شده باشه، که اونا خیال بکنن که داره با جماعت میکنه. این هم روایت سماعی که قبلا خوندیم در بحث حضور خوندیم. بله و امکان بله فین لم یکن امام عدل فلیبن علا فین لم یکن امام عدل فلیبن علا صلاتهی کما هو و یسلی رکعتن اخرى و یجلس قدر ما یقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد ثم لیتم صلاته معه علی ما استطاع فان التقیه واسعه و لیس شیء من التقیه الا بصاحبها معجور. پس این اشکال اول یا جواب اول از استدلال جواب مرحوم شیخ طوسی هست که این روایت اصلا ربطی به امتثال بعد الامتثال نداره. این روایت جایی است که شخص در اثنای نماز بوده، فرموده که اینجا اون نمازت را به نحو فرادا اون را تبدیل به نماز مستحب بکن، بیا نماز با فریضه رو با جماعت انجام میده. این بله اشکالی که به استدلال به این طایفه ثانیه شده، اشکال اول یا جواب اول از این استدلال نسبت به این بیان مرحوم شیخ، مرحوم شیخ طوسی مناقشه شده، به دو وجه مناقشه شده. وجه اول که در کلام مرحوم های خویی هم هست، در کلام مرحوم های صدر هم این مناقشه اومده، اینه که ما نمیتوانیم این روایت را هم بکنیم بر جایی که شخص در اثنای صلات باشه، ولو مرحوم وحید بهبهانی در تقریب و تأیید کلام مرحوم شیخ طوسی فرموده که شاهد و قرینه بر این که این روایت ناظر به اثنای صلاته اینه که در روایت تعبیر به یسلی شده، صیغه مضارب به کار رفته، یسلی ثم یجر، یعنی هنوز مشغول نماز هست، نه اینکه از نماز فارغ شده باشه. و هرچند مرحوم وحید بهبهانی حرف مرحوم شیخ طوسی را تایید کرده است به استعمال کلمه، استعمال صیغه مضارع که دلالت بر این داره که شخص در حال داره اون عمل را انجام میده، ولی فرمودن که این قابل التزام نیست، این حمل روایت بر این که شخص در اثنای نماز باشه خلاف ظاهر است. چرا؟ چون در عبارت روایت هست که یسلی ثم یجد جماعتن، یسلی بعد از یسلی ثم بیان شده، ثم یجد جماعت، این وجدان جماعت، اقامه جماعت بعد از صلات، صلات را انجام میدهند، ثم یسلی، این ثم یعنی بعد از فراغ از صلات، نه اینکه در همون حالی که مشغول صلاته. این لفظ ثم که در اینجا اومده است، این لفظ ثمه دلالت بر این دارد که این وجدان جماعت و قیام نماز جماعت بعد از فراغ از صلات، بعد از تمام شدن از صلاته، و الا اگر در اثنای صلات بود اون تعبیر ثمه به کار نمی رفت. این که در اینجا ثمه بالا شده معلوم میشه که بله این ناظر به جایی که قیام الجماعت در اثنای صلات فرادا باشه ناظر به اونجا نیست، بلکه ناظر به جایی است که قیام الجماعت بعد از فراغ از صلاته. تأخیر دیگه، تأخیر دیگه، یسلی دیگه، بلکه یسلی با همون معنا دیگه. نه دیگه سمه دیگه، یسلی نداره که، اون نماز میخونه، سمه یسلی این نماز میخونه، سمه بعد از نماز خوندن باید حساب بشه، نماز میخونه دیگه. نه اگه اینجور، اگه ناظر به حال او باشه باید بگه که وهوه هینما یسلی یجدو مثلا جماعه، این که در حالی که نماز میخواند اگه ناظر به او باشه باید از کلمه سمه استفاده نمیشد، باید میفهمود که این مشغول نماز شده در همون حالی که نمازش ادامه داشت، در حالی که مشغول نماز بود یجدو که جماعت پیدا شده. تعبیر ثمه دلالت بر این میکنه که این ما بعد ثمه که وجد جماعتن بعد از تمام شدن اون فعل قبلی هست، یسلی ثمه یجد جماعت، یسلی بله نماز میخونه در حال نماز خوندنه، ولی ثمه یجد جماعت این ثمه بعد از یسلی، یعنی بعد از نماز خواندن، بعد از نماز خوندن که به صورت تدریجی هست ادامه داره، بعد از این یسلی باید بعد از یسلی یجد جماعت. این اشکال و اتفاقا در اون روایت نحوی فرمودن که کان یسلی فخرج الامام وقد صلی الرجل رجل رکعت من صلات، برای این در حال در همون یک رکعتش فقط خونده بود، اونجا اینجوری بیان شده، نفهمیده بعد از تمام شده نماز، اونجا به صراحت بیان کردن که سائل بیان کرده که در همون حالی که مشغول نماز بوده یک رکعتش خونده بقیهش هنوز مونده، اینو به صورت سریع اونجا بیان شده. اگر مورد روایت حفص هم یا روایت هشام ابن سالم هم مورد روایتش اسنا بود، باید این عبارت اینجوری در بدن، یعنی سمه نمی اومد، تعبیر مثل تعبیر در روایت سماعه باید آورده می شد، ولی اینکه اینطور نیست. این اشکال اول که در کلام مرحوم آقای خویی هم هست، در کلام مرحوم آقای صدر هم اینا به عنوان یه اشکال مطرح کردن. اشکال دوم که در کلام مرحوم آقای صدر هست به فرمایش مرحوم شیخ طوسی اینه که اگر ما روایت را به اون نحوی که مرحوم شیخ طوسی معنا کرده به همون نحو معنا بکنیم، لازمش اینه که امام علیه السلام در جواب سوال حفص یا سوال هشام ابن سالم وظیفه او را نسبت به اون نمازی که مشغول به او بود، به یدهی بود، وظیفهش نسبت به اون نماز را بیان نفرموده، یه حکم دیگه بیان فرموده، ولو از حکم دیگر بالالتزام حکم شخص در نسبت به نمازی که به یدش هست هم معلوم میشه، ولی علایالن بالمطابقه حکم او بیان نشده. ولی اگر ما روایت را به نحوی که به نحوی که مرحوم شیخ معنا کرده معنا نکنیم، بلکه به همون نحوی که ظاهر از او هست معنا بکنیم که قیام الجماعه بعد الفراغ من صلات هست، اگه معنا بکنیم و همین موردی رو که سوال کرده همون مورد سوال را امام علیه السلام به دلالت مطابقی، به مدلول مطابقی لفظ حکم او را بیان کرده. و اشکال دوم اینه که اگر ما روایت را به نحوی که مرحوم شیخ طوسی معنا کرده حمل بکنیم، لازمش اینه که اون وظیفه اصلی شخص که وظیفهش نسبت به نمازی که به یدش بود را بیان نکرده باشه، یه حکم دیگه را بیان کرده باشه. این خلاف رویه تکلمه. در جایی که شخص مبتلای به واقعه هست، یه وظیفه اصلی داره، اون مورد سواله، خب مقتضای رویه تکلم اینه که اول اون قسمت اونی که مورد ابتلاش هست اول او رو بیان بکنن، بعد برن سراغ حکم آخر، نه اینکه اون مورد اصلی رو بیان نکنن، ابتداءن حکم آخر رو بیان بکنن، بعد به عهده شخص بذارن که بفهمه، به دلال الزامی بفهمه که وظیفه نسبت به مایدهی من الصلات چیه. اینم اشکال دوم. البته این اشکال دوم قابل جوابه، چون اون چی که بله در مقام جواب از سوال مقتضای رویه تکلم و مقتضای قانون محاوره هست اینه که مورد سوال جواب داده بشه، اما جواب دادن مورد سوال حتما بالمطابقه باشه، به لفظ صحیح باشه، نه دیگه، این لزوم نداره. باید کلماتی که در جواب سوال سائل ذکر می شود، این کلمات وافی باشه به حکم مورد سوال، به بیان حکم مورد سوال وافی باشه. خب اگر روایت را به حسب اونی که مرحوم شیخ معنا کرده ما هم بکنیم، اشکالی در این جهت نیست. به حسب برداشت مرحوم شیخ، امام فرمود که در اینجا میره با مردم نمازش را به جماعت میخواند، این مقدار را بیان کرده، از این که نمازش را به جماعت میخواند معلوم میشه که اون نماز قبل، نمازی که در اثنا بوده، یک رکعتش را خونده، دو رکعتش خونده، حکم اون معلوم میشه دیگه. یعنی اون را باید رها بکنه دیگه، یا رها میکنه کلا قطع میکنه، یا این که اون را تبدیل به نافله میکنه. علایالن اون نمازی که به یدش هست اون را دیگه ادامه نمیده. از این که امام فرموده است نمازش را، نماز ظهرش را در همین مورد، مثلا در نماز ظهر اگه یک رکعت سائل گفته بود یک رکعتش را خونده جماعت برپا شده، امام بفرماید که اینجا نماز ظهرش را به جماعت بخونه. این که فرموده نماز ظهر را با جماعتی که اقامه شده است بخواند، معناش اینه که نماز فرادا را ترک بکنه دیگه، رها بکنه. این مقدار فهمیده میشه، این مقدار فهمیده وقتی که فهمیده میشه، و فهم این مقدارم در او صعوبتی نیست که کسی نفهمه، همه میفهمن این را. در این مورد که میگه اگه مورد سال این باشه که یک رکعت را خوندم از نماز ظهر فرادا، دیدم جماعت اقامه شده، امام بفرماید که برو نمازت را با جماعت به جماعت بخون، همه میفهمن که اون نماز فرادا را باید ترک بکنه دیگه. فهم حکم مورد ابتلا از این عبارتی که یصلی معهم و یجعل الفریضه صعوبت نداره تا بگیم که این خلاف رویه تکلمه که امام علیه السلام به جای جواب دادن به مورد اصلی سوال که مورد ابتلای خود شخص هست، به جای جواب دادن به اون یه حکم دیگه رو بیان فرمودن که به التزام طرف بفهم. عمده همون اشکال اوله. کجا؟ یوسلی دیگه مرحوم شیخ اینجوری فرموده، مرحوم شیخ فرموده سوال سوال اینه همین. نه مرحوم میدونم ابن زائر ایش فرموده یوسلی صلات وحدهو ثم یجدو جماعتا. این سوال به حسب برداشت شیخ سوالش چیه؟ نه سوالش اینه که این نماز، این نمازی که بالاخره شروع کرده چیکار بکنه دیگه؟ نماز شروع کرد، در اسنا دیده دیگه، بالاخره مشغول نماز شده. اینجا با توجه به اینکه قطع فریضه جایز نیست، این بنده خدا الان نماز را به عنوان نماز ظهر شروع کرده، ولی اگه از قبل میدانست جماعت مثلا اقامه میشه که شروع نمیکرد. الان که شروع کرده چیکار کنه؟ اون نقطه اصلی سوال اینه، مشکلش اینه که نماز را چیکار کنه، این نماز را ادامه بده به همون صورت فرادا، یا اینکه نه این نماز را رها بکنه بره نمازش را با جماعت بکنه. اون مورد اصلی سوال سائل اینه. بنابر این که مورد سوال این باشه، بنابر برداشت مرحوم شیخ طوسی، مورد سوال سائل اینه. اگر مورد سوال سائل این باشه، اشکال دوم که در کلام مرحوم آقای سعد اومده اینه که اگه مورد سوال سائل این بوده، خب مقتضای قانون محاوره اینه که امام علیه السلام همون مورد سوال را مستقیما بالمطابقه جواب بده، نه اینکه از حکم آخر جواب بدهد که به تالی بالملازمه سائل حکم مورد ابتلای خودش را بفهمه. این خلاف قانون محاوره است. اشکال جوابی که نسبت به این اشکال دوم داده میشه اینه که نه، اون مقداری که قانون محاوره اقتضا میکنه اینه که در جواب سوال سائل عبارت جوری بیان بشود که او حکم مورد سوال خودش را و مورد ابتلا اصلی ابتلا را بفهمه. اما فهم او حتما به لفظ صریح به دلالت مطابقی باشد، اینا اموری نیست که به حسب قانون معاوره لزوم داشته باشه، چون اینجا بله با همین یک عبارت در حقیقت اگه سال سال اینم بوده، امام علیه السلام با همین عبارت یصلی معهم و یجعل الفریضه هم حکم آخر رو بیان کرده، هم مورد ابتلای خود شخص رو بیان کرده که این نماز رو رها بکن دیگه. این جواب این اشکال اول به استدلال به روایات طایفه ثانیه. اشکال دوم یا در حقیقت جواب از استدلال به این روایات، جواب دوم هم در کلام مرحوم شیخ طوسی در تحریف ذکر شده. مرحوم شیخ طوسی بعد از اینکه روایت هفت رو توجیه کرده به توجیه اول، فرموده که یه احتمال دیگه هم در روایت حفظ هست که بر اساس احتمال دیگه هم اون روایت از بحث تبدیل امتثال به امتثال آخر خارج میشه. فرموده احتمال اینه که این یجعلها فریضتا، یجعلها الفریضه، یعنی این را این نمازی که میخواهد بخواند، بله این را میگیریم بعد از فراغ از جواب اول رفعیت میکنیم، میگیم که این ناظر به جایی که شخص هر قدر من صلات فرادا ولی و دیده که جماعت اقامه میشه، ولی این که دیده جماعت اقامه میشه، امام که فرموده است یجعل الفریضه، یعنی نماز دوم رو که میخوانی این رو به عنوان نماز قضا، نماز فریضه قضا قرار بده، این رو قضا مافاتش شخص من الفرائض قرار بده، قضا ان لمافاته من الفرائض قرار بده. فرمودن یحتمل ایزن، اینم عبارت مرحوم شیخ در تحریره، یحتمل ایزن ان یکون اراد به قولهی و یجعلها فریضه، ممکن مراد این باشه که یعنی یجعلها قضا ان لمافاته من الفرائض، اینو فریضه قرار بده، یعنی فریضه قضایی قرار بده، نه همون نماز ظهری که فرادا خوندی به قصد همون نماز امروز، نه با عنوان فریضه قضایی بخون. خب اگه روایت معنای روایت این باشه، این دیگه ربطی به تبدیل امتثال نداره. تبدیل امتثال و امتثال بعد الامتثال مال جاییست که این نماز دوم به هم به قصد همون نماز ظهری که قبلا فرالا خونده انجام بشه تا امتثال ثانی بشه. اگه ما اینجوری روایت را معنا بکنیم دیگه بعد این روایت ارتباطی به بحث تبدیل امتثال به امتثال آخر نداره. این جواب دوم یا اشکال دوم به استدلال به روایات طایفه ثانیه. خود مرحوم شیخ برای اینکه تایید بیاره برای این احتمال دوم، وجه دوم، فرمودن شاهد بر این وجه دوم اون روایاتی است که روایت اسحاق ابن عمار، که در روایت اسحاق ابن عمار همین مسئله اومده که شخص نماز خونده و بعد میبینه که نماز جماعت برپا شده، امام علیه السلام در جواب اسحاق ابن عمار فرموده است که این حالا که دیدی جماعت برقرار شده، اینا نماز قصد نماز قضا بکن، نماز قضا رو، نماز ادایت رو که خوندی نماز قضا بخون. فرمودن یدل علی ذالکه ما رواه الحسین بن سعید المحمد بن ابی عمر ان سلمه صاحب صابری ان اساق ابن عمار، که این بین عنوان صاحب و صابری سلمه افراد متعددی هستن، به عنوان صاحب و صابری معلوم چه کسی هست، توصیق خاص نداره، ولی خب راوی در از او ابن ابی عمر دیگه، ان محمد ابن ابی عمر ان سلمه صاحب صابری ان اساق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام تقام و سلات وقل سلیتو، نماز جماعت برپا میشه در حالی که من نماز خودم را به صورت فرادا قبلا خوندم. فقال، امام علیه السلام فرمود سل وجعلها لما فات، نماز بخون و این نمازی که میخونی با جماعت اینا را اینا قضای ما فات که من الصلوات انجام بده. خب اینم جواب یعنی اشکال دوم، احتمال دوم در معنای روایت که در کلام مرحوم شیخ اومده بود. در کلام مرحوم های خویی هم یکی یعنی جواب اصلی از استدلال به طایفه ثانیه همین بیان شده که هم می شود این روایت بر این که مقصود از فریضه، فریضه قضایی هست، نه فریضه همون نماز ادایی که در وقت خونده شده. اشکالی که در این حمل وجود داره و در کلام مرحوم‌های سر اومده عبارت از اینه که در اینجا کلمه فریضه با الف لام اومده. الف لام در کلمه فریضه ظاهر در لام عهد، با توجه به اینکه شخص قبلا نماز را خوانده بود، گفته بود که ولی یصل الصلاه ثم یجد جماعه یجعلها الفریضه، این الفریضه ای که با الف لام هست ظاهر اینه که اشاره هست به همون فریضه‌ای که عطا بها فرادا قبل ذالک. با توجه به این که کلمه فریضه با الف لام اومده که الف لام الف لام عهده، معنای این عبارت اینه که در اینجا امام علیه السلام فرموده که این را به عنوان به همون نمازی را که خوندی دوباره همون نماز را بخوان، یجعلها الفریضه، این را همون نماز قبلی قرار بده، یجعلها این نماز مع الجماعه را، یسلی معهم یجعل این نماز مع الجماعه را همون فریضه ای که عنوان فریضه با الف لام که اومده مشیر به اون صلاتی است که قبلا انجام شده. این اشکالی است که در کلام مرحوم صدر اومده که به این بر این اساس این حمل دوم در روایت هفت یا و همینطور در روایت هشام مثاله محل اشکال میشه. ولی ممکنه از این اشکال مرحوم صدر جواب داده بشه به این که یجعلها الفریضه، اینکه این رو به عنوان فریضه قرار بده، عنوان یعنی الف لامی که بر سر فریضه اومده وجه معلوم نیست که ظهور در الف لام عهد داشته باشه الف لام، بلکه گفتن که معنای اصلی در الف لام اینی که به معنای جنس باشه، نه اینکه به معنای عهد باشه، عنوان مشیر باشه. یجعلها الفریضه مثل اینه که امام بفرماد که یجعلها فریضتن، چجور بدون الف لام ظهور در معنای جنس داشت، الفریضه هم به معنای همون جنس فریضه است. یجعلو اون این یجعلها، یعنی اینها که برمیگرده به این صلاتی که با جماعت میخونه، این صلاتی را که با جماعت میخواند این را به عنوان فریضه قرار بدهد، به عنوان فریضه قرار بده. کدوم فریضه؟ با توجه به اینکه قبلا فریضه خونده شده این میسازه با اینکه این را به عنوان فریضه قضایی قرار بده. یکی از فرائض همون فریضه، همون تعبیری که در کلام مرحوم شیخ طوسی اومده، ما فاته من الفرائض، فریضه ای که فاته جنس فریضه، منتها چون قبلا از شخص فرائضی فوت شده اینا اشاره نوعا از افراد فوت میشه، این در حقیقت بیان اینه که این را مصداق برای نماز قضا قرار بده. صرف وجود الف لام به عنوان اشکال به این حمله دوم قرار نمیگیره، موجب اشکال در حمله دوم نمیشه. این جواب یعنی اشکال دوم که این اشکال هم در کلام مرحوم شیخ اومده بود، معنای دوم حمله دوم روایات طایفه ثانیه به طوری که لا یرتبط بالامتثال بعد الامتثال، این حمل فریضه بر فریضه قضایی بود. حمل سوم که در این روایت این عبارت یجعلها الفریضه، حمل سوم در کلمه فریضه عبارت از اینه که مقصود از فریضه در اینجا فریضه فعلیه نیست، واجب فعلی نیست، بلکه فریضه در اینجا به معنای فریضه ذاتی هست. فریضه در حقیقت اشاره به ذات صلوات یومیه هست، یعنی که به هست فی حد ذاتی واجب هستن، ولو در جایی که در بعضی از موارد ممکنه مستحب بشون، اگر شخص بار اول اون رو انجام داد بار دوم بله بخواهد انجام بده مصداق مستحبه. این فرد دوم ولو از حیث حکم فعلی استحباب داره، ولی به حسب عنوان ذاتی همون ذات صلات فریضه هست دیگه، همون نماز ظهر هست که ذاتاً از فرائض هست. مثلش نظیرش صلات اللیل در جهت مقابل هست، صلات اللیل صلاتی است که به حسب ذات تطوع هست، ولی همین صلات تطوع ممکنه به خاطر طرق و بعضی از عناوین تبدیل به نماز واجب شده باشه، در جایی که نذر کرده باشه با نذر صلات اللیل میشه واجب، ولی این وجوب از راه نزد باعث نمیشه که از عنوان ذاتی تطوع خارج بشه. اینجا که امام علیه السلام فرمود که یجعلها الفریضه، این یجعلها الفریضه یعنی یجعلها همون نماز ظهری که قبلا خوندی، یجعلو این نماز با جماعت را همون نماز ظهری که قبلا خوندی، قصد نماز ظهر خونده. به جای اینکه بفرماید نماز ظهر، کلمه فریضه را به کار برده. این کلمه فریضه از باب عنوان مشیر اشاره به همون ذات صلات ظهر داره، نه اینکه مقصود از فریضه ما یکون و فریضتن فعلا باشه. خب اگر روایت رو اینجوری معنا بکنیم، مفاد طایفه ثانیه میشه عین مفاد طایفه اولا. در طایفه اولا مگه نفرمود همون نماز ظهر را یک بار دیگه بخون؟ امر به اتیان نماز ظهر یک بار دیگر بود، از او که استفاده نمی کردیم که حتما این امتثال بعد از امتثاله، نهایت مطلوبیت وجود ثانی را دلالت می کرد. ولی مطلوبیت وجود ثانی اعم از اینه که امر استحبابی فی عرض الامر الوجوبی داشته باشه یا به خاطر بقای امر اول باشه. خب وقتی به معنای اعم بود دلالت بر اون نمی کرد. اینجا هم بنابر احتمال، بنابر جواب سوم، به معنای سوم، مفاد روایات طایفه ثانیه سیه هشام و سیه هفت میشه در جایی رو که شخص نمازش را به صورت فرادا خونده، الان که با جماعت میخونه الان هم قصد همون نماز قبلی رو بکنه. یجعل الفریضه یعنی همون نمازی که فرادا خونده همون رو یک بار دیگه انجام بده. یک بار اونی که از روایت استفاده میشه در همین حده که یک بار دیگر اون رو انجام بده، نه اینکه اون مصداق فریضه است. کلمه فریضه ذکر شده ولی فریضه به معنای وجوب فعلی نیست تا از او استفاده بکنیم امتثال بعد الامتثال را. اگه فریضه به معنای فریضه فعلیه باشد، امام که بفرماید این نماز دوم را مصداق فریضه قرار بده، یعنی امر هنوز باقیه، این میخواد مصداق امتثال او باشه. ولی اگه فریضه را از اون عنوان فعلیش ما رها کردیم، گفتیم اون عنوان مشیر به ذوات صلوات هست، معنای عبارت یجعل الفریضه میشه این همون چیزی که در طایفه اول گفته شده که اون طایفه هم دلالتی بر امتثال بعد الامتثال نداشت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.